ساعت 9 صبح در ایران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای میگوید آنها که مدعی تقلب در انتخابات 88 شدند باید عذرخواهی کنند. دبیر کل سازمان ملل با مقام های ارشد مصر، ترکیه، قطر و اتحادیه عرب درباره تشدید خشونت های سیاسی در مصر رایزنی کرد. و مذاکرات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. سلام به شما شنونده عزیز رادیو فردا. 15 دقیقه خبر و گزارش را من رضا ولی‌زاده به شما تقدیم می کنم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار عذرخواهی کسانی شد که به گفته وی مدعی تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در دیدار با صدها تن از دانشجویان و مسئولان دانشگاه‌ها با انتقاد از آنچه که اردوکشی معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خواند، گفت مدعیان تقلب کشور را دچار ضایعاتی کردند و آن را به لبه پرتگاه بردند. به دنبال اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 1388، تهران و شماری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات معترضانی بود که معتقد بودند در نتایج انتخابات تقلب شده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز یکشنبه با شیخ حمد بن جاسم و احمد داوود اوغلو وزرای خارجه قطر و ترکیه درباره بالا گرفتن دامنه خشونت‌های سیاسی در مصر گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی‌مون همچنین با محمد البرادعی، معاون رئیس جمهوری موقت مصر، و نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب نیز در همین ارتباط گفتگو کرده است. یک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل پس از این تماس‌ها گفت بان کی‌مون به رهبری دولت موقت مصر هشدار داده که افزایش تلفات در تظاهرات می‌تواند بیرون آمدن مصر از بحران کنونی را دشوارتر کند. این گزارش می‌افزاید دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از مسیر تحولات در مصر همچنین خواهان آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور یا برگزاری دادگاه عادلانه برای وی شده است. مذاکرات صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها امروز دوشنبه پس از 3 سال توقف از سر گرفته می شود. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد مذاکرات دوشنبه شب در واشنگتن از سر گرفته خواهد شد. مذاکره کننده ارشد اسرائیلی ها در این مذاکرات سیپی لیونی وزیر دادگستری این کشور و مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها صائب عریقات خواهد بود. کابینه اسرائیل روز یکشنبه در همین ارتباط با آزادی 104 فلسطینی موافقت کرد. مذاکرات صلح سال 2010 هنگامی که اسرائیل توقف احداث شهرک‌های یهودی نشین را در شرق بیت المقدس و نیز کرانه باختری رود اردن رد کرد متوقف شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و گزارش نخست این بخش. بر اساس دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار است امروز دوشنبه گزارش حادثه حمله به علی لاریجانی در قم قرائت شود. در 22 بهمن سال گذشته عده‌ای در مراسم سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در قم اخلال کردند و به سوی او مهر نماز و کفش پرتاب کردند. از همان زمان کمیسیون امنیت ملی مجلس مأمور تدوین گزارشی در خصوص علل و عوامل ایجاد اخلال در این واقعه شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید گزارش حادثه حمله به علی لاریجانی در قم روز دوشنبه 7 مرداد در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود. به گزارش سایت خانه ملت، منصور حقیقت‌پور در این باره گفت که گزارش مربوطه در 3 بخش عادی، محرمانه و خیلی محرمانه تهیه شده که تنها بخش عادی این گزارش خوانده می‌شود. در این حال نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود که وی و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برای جلوگیری از قرائت این گزارش از سوی عده‌ای تهدید شدند. به گفته منصور حقیقت‌پور فیلم حمله به علی لاریجانی نیز در صحنه علنی مجلس پخش خواهد شد. 22 بهمن سال گذشته عده‌ای در مراسم سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اخلال ایجاد کردند و به سوی او مهر و کفش پرتاب کردند.
ملت ایران یک پارچه است و با این حرف ها هم ملت ایران ملتی است مستقیم و همه بدانند تابع رهبری است.
این حادثه با واکنش تند برخی مراجع در قم و عده‌ای از نمایندگان مجلس روبرو شد و از همان زمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مأمور تحقیق درباره عوامل این حادثه شد. با پایان یافتن تدوین این گزارش که گفته شده 700 صفحه است، نام افراد و سازمان‌های آمده که به گفته حسین نقوی حسینی عضو کمیته حقیقت یاب این حادثه، اعلام تمامی این اسامی و عناوین امکان پذیر نیست. این نماینده مجلس روز یکشنبه در گفتگو با سایت خانه ملت اضافه کرد که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از سوی یک مقام ارشد دولتی درباره قرائت این گزارش در مجلس تهدید شده است. حدود دو هفته پیش نیز حسین نقوی حسینی در گفتگو با روزنامه بهار اعلام کرد که اعضای گروه پرتو نقش اصلی در حمله به علی لاریجانی را داشتند. حلقه پرتو وابسته به مؤسسه امام خمینی است که توسط آیت الله مصباح یزدی اداره می شود. محمد جواد اکبرین روزنامه نگار در پاریس درباره ماهیت گروه پرتو به رادیو فردا می گوید:
حلقه پرتو در آغاز ریاست آقای احمدی نژاد بر دولت طبیعتاً از حامیانش بود. محوریتش با آقای مصباح یزدی است. بعدها به محض اینکه آقای مصباح زاویه پیدا کرد با دولت جدید و نام بخشی از دولت رو گذاشتن جریان انحرافی، حلقه پرتو طبیعتاً همزمان با آقای مصباح به نسبت چرخشی پیدا کرد و سعی کرد تفکیک بکنه بین حمایت از رئیس دولت و اطرافیان رئیس دولت. اما در مجموع شعار و عملکردشون این است که خودشون رو پیرو آقای مصباح و آرایش معرفی میکنند. حلقه پرتو در واقع جریان رسانه‌ای کسانی است که به عنوان جبهه پایداری در عرصه سیاست شناخته میشن و رسانه‌شون هم نشریه‌ای به نام پرتو سخن هست.
در همین حال روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در شماره 5 مرداد خود هشدار داد که ذکر اسامی مهاجمان به علی لاریجانی در قم باعث رنجش رهبر جمهوری اسلامی می شود. با این حال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی پس از این حادثه نسبت به آن واکنش نشان داد.
اینی که یه نفر رو شما به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت مشخص کنید، بعد یه عده راه بیافتن علیهش شعار بدن، مجلس رو به هم بزنن، بنده با این کارا مخالفم. اینو من صریح بگم، این کارایی که در قم اتفاق افتاد بنده مخالفم با این جور کارا.
پیش از این نیز سایت امنیتی بولتن نیوز روز 3 مرداد بخشهایی از گزارش حادثه قم را منتشر کرد و به نوشته این سایت حمله به علی لاریجانی اقدامی سازماندهی شده بوده و با همکاری برخی از اعضای اطلاعات سپاه قم، استانداری قم و اعضای مؤسسه امام خمینی انجام گرفته است. در پایان این گزارش به آنچه که بی‌توجهی اداره کل اطلاعات استان و بی توجهی فرمانده نیروی انتظامی استان نامیده شد اشاره شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستیم و پل ارتباطی ما شماره تلفن 24 ساعته 2042022112121 هست که میتونین زنگ بزنین و در مورد هر مسئله‌ای که دوست داشتید از رویدادهای محل زندگیتون تا خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید بگید. البته یک شماره پیامگیر هم در واشنگتن داریم که با پیش شماره 201 شروع میشه که به این ترتیب هست: 201-202-828-7220. این شماره شما رو مستقیم به ما در پراگ وصل میکنه. یک شماره پیامگیر 24 ساعت است. و در اینجا نوبت میرسه به بررسی مهمترین رویدادهایی که مطبوعات امروز تهران بازتاب دادن. همکارم میرعلی حسینی در گفتگوی با شهرام رفیع‌زاده از او در مورد مهمترین رویدادهای امروز مطبوعات ایران پرسیده.
روزنامه آلمان در تیتر یک خودش خبر داده که امروز روز موعود برای قرائت گزارش حمله به علی لاریجانی در روز 22 بهمن در قم هست. این روزنامه نوشته که فشارهایی وارد شده برای اینکه گزارش قرائت نشه، اما علی مطهری نماینده مجلس گفته که چشم فتنی خوارج قم رو باید در آورد. عکسی که این روزنامه هم اختصاص داره به آقای عباس آخوندی و گفتگویی که روزنامه آرمان با ایشون انجام داده و ایشون تأکید کرده که اراده تغییر در سال 92 بیشتر از سال 76 بوده.
در زمینه حادثه قم روزنامه اسرار هم تیتر بزرگی انتخاب کرده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اسرار در تیتر یک از تماس تهدیدآمیز برای ممانعت از قرائت گزارش حادثه قم در مجلس شورای اسلامی خبر داده. عکسیه که خودش رو به علی اکبر ناطق نوری اختصاص داده که طی سخنانی گفته کسی که بی حیاست و بهتان میزنه دین نداره. گمان زنی های جدید درباره کابینه روحانی هم گزارش دیگری است که در صفحه یک روزنامه اسرار منتشر شده.
و روزنامه قانون در صفحه اول خودش نوشته کلیدداران انتخاب شدند.
بله، روزنامه قانون طرحی از چهره‌های وزرای احتمالی آقای حسن روحانی رو منتشر کرده در صفحه یک و گزارشی در این باره که برخی از وزرای پیشنهادی قطعی شدن به نوشته این روزنامه. تیتر یک این روزنامه هم اشتغال در 13 استان منفی هست. گزارشی است از گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده درباره اشتغال در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد.
و روزنامه شرق عکسی از علی مطهری چاپ کرده و تیتری از سخنان دیروز او در صفحه اولش.
بله، همینطور هست. علی مطهری در کنار عکس او روزنامه شرق نوشته از قولش که به بهانه فتنه وزیر به روحانی تحمیل نکنید، اشاره‌ای هست به فشارهایی که اصولگرایان و جناح حاکم در 8 سال گذشته این روزها به آقای روحانی وارد می‌کنند برای عدم بکارگیری وزرای اصلاح طلب. تیتر یک روزنامه شرق هم با سخنان علی اکبر ناطق نوری هست که انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در سخنان ایشون بوده و در صفحه یک روزنامه شرق به اون اشاره شده. یک ویژه‌نامه‌ای در آورده در صفحه آخر روزنامه شرق امروز آقای حسینی درباره مسعود کیمیایی که امروز 7 مرداد ماه 72 ساله میشه و شماری از چهره‌های فرهنگی و سینمایی از جمله پرویز دوایی، جواد طوسی، محمد رضا فروتن و رضا یزدانی و همچنین فرزندش پولاد کیمیایی به مناسبت تولد آقای مسعود کیمیایی یادداشت‌هایی در روزنامه شرق منتشر کردند.
برای تولدش مبارک. و روزنامه رسالت طبیعتاً عکس و تیتر بزرگی از آیت الله خامنه‌ای چاپ کرده.
بله، روزنامه رسالت که وابسته به جناح حاکم هست عکس بزرگی از آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده و از قول او در تیتر یک نوشته که چرا مدعیان تقلب در انتخابات 88 عذرخواهی نمی کنند. البته آقای خامنه‌ای اشاره‌ای نکرده که چرا از میان کسانی که در طی اعتراضات سال 88 کشته شدند تاکنون به پرونده هیچ کدامشان رسیدگی نشده و هیچ کدام از مقام‌هایی که در این ماجراها نقش داشتند حاضر به عذرخواهی نشدن.
و روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر بزرگی به معضل مسکن پرداخته در صفحه اول.
روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به بحران مسکن که در ایران وجود داره و همزمان طرحی که دولت آقای احمدی نژاد با عنوان مسکن مهر اجرا کرده بود نوشته که هیئت دولت در آخرین روزهای کاری خودش با ابلاغ مصوبه‌ای سرانجام مالکیت صاحبان مسکن مهر رو به اونها واگذار کرده و به رسمیت شناخته و از این پس معامله مسکن مهر آزاد خواهد بود.
مروری بر مهمترین اخبار روزنامه‌های تهران بود در گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده. با یک خبر این مجموعه خبری رو به پایان می‌بریم. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید جناح افراطی می‌کوشد به بهانه‌های واهی مانند متهم کردن افراد به ارتباط با فتنه‌گران وزیران کابینه مورد نظر خود را به حسن روحانی تحمیل کند. به گزارش سایت خبر آنلاین علی مطهری روز یک شنبه در سخنانی در مجلس گفت که افراطی‌ها در انتخابات اخیر 4 میلیون رای بیشتر نداشتند، اما سر و صدایشان از همه بیشتر است و برای دولت آینده تعیین تکلیف می‌کنند. علی مطهری همچنین گفت که برخی زندانیان سیاسی فقط به خاطر انتقاد زندانی شدند که باید آزاد شوند و تکلیف میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم باید روشن شود. از اینکه ما رو همراهی کردیم ممنونم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. تا ساعت 9:30 به وقت ایران که با سرخط خبرها برمیگردیم براتون لحظه‌های خوشی را آرزو می‌کنم.